بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح خدا فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید. خب عرایض ما در این دهه به حول و قوه خداوند یه مباحثیه در اهداف زیارت یا فلسفه زیارت، برکات زیارت و چند روز گذشته در این حدیث صحبت می کردم که از رسول خدا نقل شده که فرمودن از زیارتو تنبت الموده. رسول خدا فرمودن که تازه از زیارت محبت می روید، محبت ایجاد میشه. حالا دیگه ما بحث راجع به این حدیث رو به همین اکتفا کنم. خلاصه یک هدف زیارت اینه که محبت ما رو به اهل بیت افزایش میده زیارت. دوم عرض میکنم که بهترین و عمیق‌ترین نوع ارتباط با اهل بیت زیارته. یعنی آدم در زیارت به محکم‌ترین رابطه با اهل بیت دست پیدا میکنه. خود اینایی که زیارت میرند ارتباطشون با اهل بیت خیلی عمیق میشه، محکم میشه. اولا عرض میکنم که رابطه با اهل بیت واجبه، مثل همون بحثی که راجب محبت اهل بیت تا آدم با چیزی رابطه نداشته باشه بهره ازش نمیبره. خاطر این ماها اگه بخوایم از امام زمان مثلا ارواح و نافدا بهره ببریم، ناچاریم که با اون حضرت رابطه داشته باشیم. هرچی این رابطه عمیق‌تر باشه بهره آدم بیشتره، هرچی این رابطه ضعیف‌تر باشه بهره آدم کمتره. خدا هم در قرآن امر کرده مؤمنین رو که با اهل بیت ارتباط داشته باشید، از اونا جدا نشین. حالا من محض نمونه دو تا آیه میخونم. یکی خدا در سوره توبه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آوردین، اولا می‌فرماید تقوا داشته باشین. تقوا شد خیلی سادش اینه که آدم قدرتی در خودش ایجاد بکنه که بتونه گناه نکنه. بعضی‌ها میخوان گناه نکنن، توانشو ندارند. مثلا تصمیم میگیره میگه من دیگه گناه نمیکنم. اما تو جامعه که قرار میگیره زورش نمیرسد. تقوا اینه که آدم یه آدمای با تقوا خیلی قوی هست. مثل بعضی از نظر جسمی قوی هند، بعضی از نظر روحی خیلی قوی هند. امیرالمومنین در دعای کمیل میگد که قو علی خدمت که جوارهی وشتد علی العزیمت جوانهی. این روانش اینه که اگه بخوایم ساده معنی کنیم میگه هم جسم منو قوی قوی قرار بده هم روح منو. بعضی جسمشون قویه اما اتفاقا روحشون خیلی ضعیفه. بعضی ها روحشون قویه جسمشون ضعیفه. مثلا 40 کیلوه 50 کیلوه ولی لوله تانک بذاری رو سرش گناه نمیکنه. خیلی از نظر روحی قویه. بعضی هر دو قویه، هم جسمشون قویه هم روحشون قویه. بعضی هر دو ضعیفه، هم جسمشون ضعیفه هم روحشون ضعیفه. بالاخره آدم ها مختلفن. تقوا اینه که آدم یه قدرتی داشته باشد بتونه گناه نکنه. خاطر این معروفه جوان ها کشتی میگرفتند، اومدن به رسول خدا گفتن که کی قوی تره؟ شما گفتن نگاه کنین ببینید کی. حضرت نگاه کرد، بعد که اومدن گفتن آقا کی قوی تره، حضرت اونا اشجع الناس من قلب هوا، این جمله معروف، گفت تو شما از همه قوی تر اونیه که هوا و هوس شد زمین بزند مغلوب بکند. ولی خیلی اینا خیلی قوی هند. خیلی آدم قویه که بتوند هوا و هوسش رو ضربه فنی کنه. آدمی اگه بره به جنگ اسرائیل، بره به جنگ آمریکا، این به این اندازه نیست که آدم بره به جنگ گناه و پیروز بشه. خاطر این پیامبر فنا این جهاد اکبره، اونو میگفتن جهاد اصغر. ما اگه به جنگ اسرائیل بریم غلبه کنیم، این جهاد کوچیکه. اما کسی اگه بتونه گناه نکنه مجاهد بزرگه، خیلی جهاد دیگه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا راجع به اینا گفته. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید مل مجاهد و شهید. خیال نکنید اونی که جهاد میره با اسرائیل با آمریکا شهید میشه، به اعظم اجرن، مقامش بالاتر از کسیه که ممن قدر فعفه. یه جوان میره تو جبهه جنگ با یهود به شهادت میرسه، تو جبهه جنگ نمیدونم با داعش به شهادت میرسه. این مقامش بالاتر از اون جوانی نیست که میتونه گناه کنه عفت به خرج میده، میتونه با دختر نامحرم ارتباط داشته باشه ولی کف نفس میکنه. اگه نگیم این دومی بالاتره، این تقواست. تقوا این است که آدمی قدرتی در خودش ایجاد بکند بتونه گناه نکنه. بعضی هم ضعیفن نمیتونن، بخوانم نمیتونن، چون توان مقابله با گناه رو ندارند. این توجه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول اینو میفرماید، بعد مثل این که میخواد بگه اگه میخواین این قدرت در شما ایجاد بشه، کونوا مع الصادقین، از اهل بیت جدا نشید. ولی یکی از جاهایی که آدمو قوی میکند، تنومند میکند در مقابله با گناه، ارتباط با اهل بیت. شما مثلا بعضی الان همین آقایونی که خانوما آیون دارن میرن کربلا، اینا شاید یه ماه مثلا کربلاشون طول بکشه، حالا هر چقدر طول بکشه، تو این مدت گناهاشون خیلی کم میشه، چون امام حسین اینا رو قوی میکنه. میره الان با اینکه اینجا حادثه عجیبیه. ببین زن و مرد همه با هم قاطی هست تو این راهپیمایی. اگه یه همچین چیزی هر جای دنیا اتفاق بیفته چقدر فساد به بار میاد. شب میخوان بخوابن همه کنار هم میخوابن دیگه. این موکبا خیلی جاد این دستشویی‌هاش مشترکه. مثلا اگه هر جای دنیا باشد آقا خدا میدونه چقدر فساد از این به بار میاد. هیچ پلیس هم که نیست، هیچ مراقبتی هم نیست، تنها مراقب خداست. اما ممکنه تو همه این راهپیمایی آقا یه فساد به وجود نیاد، حتی یه دونه. یعنی شما یه دونه نمیشنوی که بگن که چرا، چون امام حسین یه قدرتی به اینا میده که اصلا به گناه فکر نمی کنن، اصلا به زن نامحرم نگاه نمی کنن، نه که چشمش هم نگاه نمی کنن. یه کسی به من میگو اصلا مثل که هیچ زنی اونجا برای من جلوه نداشت، انگار زن نبود. این نشون میده که ارتباط مکه هم اینطوره. الان تو طواف آقایون صحنه ای پیش میاد که اگر تو هر جای دنیا پیش بیاد خدا میدونه چقدر فساد ایجاد میکنه، چون زن و مرد با هم طواف میکنه تو خانه خدا. بعدم با فشار شدید، یعنی جانیست که ببینید شما استخونات همه فشرده میشه، له میشه، ولی ببینید سمت چپت یه زنه، سمت راست یه جلوت زنه، عقبت هم زنه، همون کسی اصلا به این فکر نمی کند که با زنها در ارتباطه. برای اینکه خدا، ارتباط با خدا یه قدرتی به آدم میده که آدم میتونه تو اون معرکه اصلا به این چیزا فکر نکنه. حالا اگه یه همچین صحنه ای هر جای دنیا پیش بیاد چقدر فساد به بار میاره، این چقدر انحراف ایجاد میکنه. خدا همینو میگه، میگه اتقوا الله. شما میگه آقا چطور میشه تقوا داشت؟ میگه کونوا مع صادقین، میگه با اینا باشین، ببین اینا شما رو در ارتباط با گناه چقدر قوی میکنند. خدا این هر جا آدم میاد به سمت، من در روایت دیدم شیطان چند جا ناله زد، حدیث، بیتابی میکرد. یکی وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، روز که امیرالمومنین تو غار حرا میفرمودن، من صدای به پیغمبر میگم، من صدای ناله شیطان رو میشنوم که داره نعره میزنه و صدای وحی رو میشنوم که جبرئیل داره به شما میگه اقرب، هم صدای جبرئیل رو گفت میشنوم، هم صدای وحی و هم صدای نالهش. تو نهج البلاغه است که پیغمبر بهش فرمودن انک تسمع و ما اسمع، هرچی من میشنوم تو میشنوی، و ترا ما ارا، هرچی هم من میبینم تو میبینی، ولی من مبعوث شدم پست گفت پر شد. ولی خود پیغمبر بود دیگه امیرالمومنین، ولی خب یه نفر رو میخواستم پیغمبر کنن دیگه، ده نفر میتونن وزیر خارجه شن، یکی رو انتخاب میکنن میذارن دیگه، میگن دهتاشونو که نمیتونیم بذاریم که. به پیغمبر، به علی میگفت تو توانایی های منو داری، هرچی من میبینم تو میبینی، هرچی من میشنوم تو میشنوی، ولی من به نبوت مبعوث شدم. یعنی تو پست پر شد. همه جا میفرمودن اگه بنا بود بعد من پیغمبری باشه حتما نام علی در تومار انبیا قرار میگیره، بنا نیست دیگه نبوت ادامه داشته باشد. امیرالمومنین خود پیغمبر بود دیگه، اصلا خود پیامبر بود. خود هر کمالاتی که پیغمبر داشته مرتضی علی هم داره، توجه بفرمایید. اما غرضم این است، یکی از جاهایی که شیطان ناله زد به اسد بود، یکی از جاهایی که ناله زد قدیر خم بود، پیغمبر که اومد ناله زد، علی که جانشین او شد گفتن راه اونو ادامه میده، گفت ای داده بیداد، یکی مثل خودش اومد جای خودش ناله زد، چند جام شادی کرد. یکی از جاهایی که شادی کرد سقیفه بود، ولی وقتی دید که علی رو زدن خونه نشین کردن، بشکن میزد، شادی میکرد، میرقصید، گفت روز من امروز. این یعنی چی؟ حالا این حدیث خیلی کامله، من یکی دو فرازشو گفتم. این یعنی هرچی مردم برند به سمت اهل بیت، شیطان ناله میزه. الان که 20 میلیون دارن میرن که اول اون ناله میزنه، میگه دیگه گناه نمیشه کرد، اصلا اینا دیگه گناه نمی کنن که. من آدمی که میره کربلا که به این چیزا فکر نمی کنن، اصلا فکرم نمی کنه، نه انجام نمیده، مخیلش هم نمیاد. این توجه بفهمید. کی شیطان شاد میشه؟ وقتی مردم اهل بیت رو ول کنند. شما صبح میای اینجا گریه میکنی برای اهل بیت، شیطان ناله میزند. هرچی برین به سمت اهل بیت فلج میشه، دست و پاش بسته است. اما هرچی مردم از اهل بیت فاصله میگیرند، او شاد میشه، شادی میکند. به خاطر این و نمیگد که کونو من از صادقین، اول میگه تقوا داشته باشین، ظاهرا بعد بگه شما هم صادق باشین دیگه، صدق که بد نیست. کونو من از صادقین، میگه نه شما نمیتونین، اون اسمته، اون اسمته، شما نمیتونین صادق باشین. شما باز مال ما صدقمون نسبیه، ما صدق مطلق که نمیتونیم داشته باشیم که، اون خوب خوبامون. من نمیخوام صدق رو همش رو معنی کنم، ولی اگه کسی صدق داشته باشه به معنای واقعی کلمه، معصومه، اون حجت ابن الحسن. این توجه بهم، مثلا ما چقدر ناخالصی داریم. همه دارم ظاهرش یه خورده از باطنش بهتر باشه، صدق نداره. من یه خود ظاهرم رو زیباتر از باطنم قرار بدم، صدق ندارم. صدق اینه که آدم ظاهر و باطنش یکی باشه. خلوتت با جلوتت یکی نباشد. مثلا بعضی تو خونه اگه بخواد نماز بخونه هیچ کی نباشه، خیلی اهمیت نمیده اول وقت باشد، میگه کسی که نیست دیگه، امروز راحتی من هم دارم. اما اگه تو جمع باشه هی میگه که حاج آقا اول وقت نگذره. خب همین صدق نیست دیگه، اینکه آدم تو جمع که قرار میگیره هی مثلا 11 میاد میگه حاج آقا نماز دیره، میگه من یه ساعت مونده، میگه تا وضو بگیریم اینا دیگه اول وقت. از 11 حول و ولا داره که نماز از دست نره. اما تو خونش باشه من 4 میخوره، این صدق نیست. حالا ما که خیلی مشکل داریم، مثلا رفیقش زنگ میزنه به پسرش میگه بگو نیستم الان حوصله ندارم، این صدق نیست. به شما میگه اگه شام بیای خونه ما خیلی خوشحال میشیم، تو دلش میگه خدا کنه نیاد، یعنی خانومم شر به پا میکنه بیاد، میگه بدون هماهنگی ورجی مهمون آوردی. اما هی دستو میگیره میکشه، میگه اگه بیای خیلی خوشحال میشیم، اما تو دلش میگه خدا کنه بکشه بره. خب صدق نی. و همینطور دیگه، اصلا ما اگه از اینا بگیم که ما نمیتونیم، خوبامون هم نمیتونن، میتونه خوبامون هم نمیتونن. کونو ما صادقین، میگه از اونا جدا نشین، از صادقین جدا نشین، دو دستتون رو بدین به حجت ابن الحسن. من ماها آقا اگر اگه عقل داشته باشیم آقا باید جفت دستامون رو بدیم به امام زمان، یکی هم نه، چون یکی دیگه میاد یکی دیگه شو میگیره. آدمی باید دربست خودشو بسپره به اهل بیت. اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ. من چه چیز خوبی هن آقا اینا، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. هر کی بیاد خودشو کامل بسپرد به اینا نجات پیدا میکنه. اما هر کی بخواد تخلف کنه، حرف اینا رو گوش نده، از اینا فاصله بگیرد، غرق میشه، نابود میشد، هلاک میشد. پسر نوح سوار این کشتی نشد، این پسرش هم بود. سید بودن خیلی مهم نیست، سوار این کشتی بشی مهمه. ولی ممکن آدم پسرت امام حسین باشه نجات پیدا نکنه. اینجوری اینه که حالا هر کی پسر ما سید داریم، بهایت درست کرد تو دنیا. حالا این بهایی ها دست پرورده های سید هن دیگه. آسد علی محمد باب، حالا چون سیده، نه سید یه برادری داشت حضرت رضا، حالا زید بهش میگفتن، مثلا لقبشو نمیگم چون بالاخره پسر موسی بن جعفره، اما زید بود اسمش. این همه جا میشست میگفت من پسر فاطمه، بدنم به آتش جهنم حرامه. میگم من ذریه است زهرام، خدا ذریه است زهرا رو نمیسوزوند. همه هم مردم هم میومدن کتشو ماچ میکردن، عباشو ماچ میکردن، میگفتن خوشا به سعادتت، ذریه فاطمه هستی، بدنت به آتش جهنم. و همیشه میگفت. یه روز تو مسجد النبی پشت ستون امام رضا رو نمیدید، مردم رو جمع کرده بود، همینا رو داشت میگفت که من ذریه از زهرام، بدنم به آتش جهنم حرامه. حضرت شنید، فرمودن زید تو وقتی از ذریه حضرت زهرا هستی که تقوا داشته باشی، اگه تقوا نداشته باشی از اهل بیت فاطمه نیستی. اونم تعجب کرد، گفت آخه یا ابن رسول الله، یعنی من تقوا نداشته باشم پسر فاطمه هم نیستم؟ حضرت فرمودن خدا به نوح میگد که در مورد پسرش انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، او اعمالش ناصالح، چون اعمالش ناصالحه اهل تو نیست. غرقم شد، نجاتم پیدا نکرد، سوار کشتی هم نشد، دو کلمه هم بلد بود، خدا نکنه آقا آدم چهار کلمه هم بلد باشد. بزرگترین حجاب علمیه که آدم خیال کنه چون علم داره به اهل بیت نیاز نداره. بعضی اینطوری هم، بعضی چهار کلمه بلدن هیئت نمیان، میگن اینا مال عوامه، میگه آدم، میگه اینا نمیفهمن صبح میرن هیئت. علم، ما علم داریم، خود با علم خودمون میریم. میگن بشر یه زمانی جاهل بود، نیاز به پیامبران داشت، الان که میفهمه. مثلا غسل بهداشت بلد نبود، انبیاء داشت میدادن که برو خودتو بشور، الان که ما لیف میزنیم. مثلا انبیاء هم عقلشون به اینجا نمیرسید، دوش میگیریم، ما دوست بریم دنبال اونا بینیم اونا چی میگن. این توجه بفهمید. میگه الان من یه صابون میخرم اینقدر، نمیخوام حالا بگم، یه شامپو میخرم اینقدر، پدر جد هم بیام این چیزا رو بلد نبود. حالا من برم ببینم اونا میگن آبو چجوری بریز. این مال زمان جاهلا بود. یا آقای داشت، آدم جنوب که میشه از تمام منفذهاش یه چیزی خارج میشود، تمام منفذ بدنش، حتی موش، صورتش، همه جاش، بخاطر این خباست جنابت خیلی بالاست دیگه. گفت خب اینا میکروب بود همش. رسول خدا میگفت برین خودتون رو بشورین، بعد از جنابت بشورین خودتون رو. گفت اینا هم یه عده خب نادون بودن، میگفتن چجوری بشوریم؟ آقا میگه برو بشور دیگه. گفت چجوری؟ داشت تو یه جلسه میگفت فامیلی بود، همین از این تحصیل کرده ها. پیغمبر اینا خیلی عوامن، گوه اول سر گردنتو بشور، بعد سمت راستتو بشور، بعد سمت چپتو، در واقع گفت همه بدنتو بشور. گفت که اینا نمیفهم، بعد اینجوری بگم دیگه. گفت اول سر گردنتو بشور، بعدم خب دوش هم نبود، بعد خورد خورد میشست دیگه، با سطل میریختن دیگه. گفت اول سر گردنتو بشور، بعد طرف راستتو، بعد طرف چپتو. گفت اینا هم گای آبم گیرشون نمیومدش، میگفت خیلی هم فامیلای ما طرفداری ازش میکردن، خوششون میومد، میگفت دستمالو ور میداشتن خیس میکردن میکشیدن. بعد اینجوری بود، بعضی وقت آبم کم بود دستمالو خیس میکردن فشار میدادن، با دستمال میشستن. گفت الان من میرم زیر دوش مثل آبشار نیاگارا مثلا، بعد لیف زدم، چرک کردم، شامپوهایی که من میخرم، این به اندازه غسل پیغمبرم نی که با دستمال میکشیدن. گفت ما تازه بریم بینیم اون چی میگه. من گفتم آقا اگه من غسل پیغمبر رو بگم تو قبول میکنی؟ باید مغرورم مثلا اینا، میدونید آقا اینا کسی رو قبول ندارن که اینا خواهم کنم، همه حقیقت همینه که اینا میگن. میدونید توجه من چهار کلمه خونده، بعدم میگم آقا شما 20 کتاب خوندی، 20 میلیارد کتاب نخوندی. اونایی که آقا دکتر هم هستن همینن، اونایی که نوبل هم دارن همینن. حالا مثلا اینکه نوبل داره، نوبل چی داره؟ مثلا نوبل چشم داره، تو چشم پزشکی بهش نوبل دادن. شما برو بگو من قلبم ناراحت، میگه آقا من قلبو که نمیدونم، من فقط چشمو میدونم، ابروشم نمیدونم. شما بگو من گوشم ناراحته، میگه من گوشو که، من که گوش و حلق و بینی نیستم که. مثلا میخنده بهت، میگه آقا من چشمم، میگه آقا تو نوبل، میگه آقا من نوبل چشم دارم. تازه چشمم همه رو نمیدونم، الان چشم آقا بیماری هایی داره که کشف نشده، مثلا همونم نمیدونه همشو. 200 کتاب خونده، 300 میلیارد کتاب نخونده دیگه. سه کلمه میدونه، 300 میلیارد کلمه نمیداند. هم دانشمندامون، چون بشر همش جهله دیگه، شیطان از همون جهلش استفاده میکنه. ناراحت نمیشیم بگم من هیئتم از ببخش، از همون جهلش استفاده، قماربازش میکنه. هم چقدر دکتر داریم قماربازن، مشروب خورش میکنه، با زن نامحرم ارتباط نامشروع داره، چی داره جی؟ هزار بدبختی داره. خب چهار کلمه خوندی، تو به انبیا نیاز نداری، اصلا زنداری بلد نی، مادرداری بلد نی، همسایه‌داری بلد نی، پدرداری بلد نی، اولادداری بلد نی، خب هیچ بلد نی. آقا چهار کلمه فقط شیمی خونده، چهار تا فرمول هست، این که نمیشه نجات که. بله چهار کلمه میداند و میلیون ها چیز، میلیارد ها چیز نمیداند. باید دو دستی دستمون رو بریم به انبیا، ببینیم انبیا چی میگن. تا حالا یه چیزی خوندی؟ میگی مال من بهتر از پیامبرانه. گفتم میدونی آقا فرق غسلی که ما میکنیم با حمامی که تو میری با شامپوه چی میزنی چیه؟ گفت نه. گفتم ما غسل که میکنیم خدا رو یاد میکنیم، تو خدا رو یاد نمیکنی. ما الان بسم الله میگیم، صلوات میفرستیم، بعد چه جملاتی میگیم که اصلا همش عرفانه. و من خودمو که میشورم میگم اللهم طهرنی و طهر لی قلبی، خدای کافی نی آدم جسمشو بشوره، بعد روحشم بشوره، بعد تو عشقم شستشو کنی. همش گفتم نباید به جسمش برسد، بعد به روحشم برسد، به قلبشم برسد. بودم هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. تو حالا یکیشو فهمیدی، هزار نکته توشه، تو فقط بهداشتشو فهمیدی، بقیه رو میخوای تعطیل کنی. به خدا وضوئی که امیرالمومنین میگرفت با دست و رویی که اینا صبح میشورن با شامپو یا با صابون، میلیارد میلیارد فرق دارد. علی آقا آبو که میریخت رو صورتش، میگفت خدایا صورت منو سفید کن، روزی که صورت ها مثل قیر سیاه میشه. خدا شد این خودش یک کتابه. شما باید ببینید چی صورت رو نورانی میکنه، چی صورت رو مثل قیر سیاه میکنه. بعد روز قیامت یه صورتهایی میان نورانی، یه صورتهایی میان مثل قیر سیاه. تو وضوی علیه ایم، تو دست تو میشوری، تو اینو با اون یکی میکنی. خدا یه قرآن آقا این مطلب. بعدم تو مناجاتش میگه که اللهم اینی اسألک الامان، خدایا به من امان بده. علی کی؟ یوم یعرف المجرمون بسیماهم، روزی که گناهکارا از صورتاش میشناخته میشن. این صورتش مثل قیر سیاه، ولی همین شما عشقی که میریزی آقا صورتت مثل شب چهارده نورانی میکند. گریه بر ابا عبدالله روز قیامت به شما آبرو میده. مرا عشق قمت خوش شسته شوداد، به پیش چشم مردم آبرو داد. چقدر به ما التماس داد؟ ما کجا التماس داد؟ با خنده داره، هر کی زنگ میزنه میگه صبح میری هیئت ما رم دعا کن، داری میری کربلا ما رم دعا کن. ما کجا مردم بیان به ما التماس کنن ما رو دعا کن؟ این گریه بر ابا عبدالله، یعنی که کنار شما باشه داری زجه میزنی، میره تو فامیلش میگه، میگه خوش به حال فلانی، عجب حالی داره. همونجا ممکنه یواشکی تو گوشت بگه آقا ما رم دعا کن. بله، گریه برای امام حسین به آدم آبرو میده. من همیشه تو صحبتم گفتم هر جا گدایی کنی از چشم میفتی. اصلا گدا رو مردم خوششون نمیاد که. چون من تو خیابون میبینم دارم گدایی میکنم، دیگه پا منبرم نمیتونی بشینی. مثلا رفتم آویزون شدم به یه آقایی، میگم جون بچت یه 5 تومن به من بده، اونم هی هول میده منو، میگه بابا برو، من که به همه نمیتونم بدم. دوباره میرم پاشو میگیرم، میگم تو رو خدا بده، من گرفتارم گشنمه، 5 تومن بده بچم گشنه شه، از چشم میافتم. اما اگه همین صحنه رو آقا تو حرم امام رضا ببینید، هر کی ببینه، هر کی ببیند. ببینید من گردنمو کج کردم دارم گریه میکنم، میگم امام رضا به حق جواد یه چیزی هم جلو ما بنداز، به ما صدقه بده. ازم من بارها برام شده دیگه، سیمم که وصل میشه هر کی رد میشه تو گوشم میگه حاج آقا مارم دعا کن. این چجور بهت عزت میده؟ بعدم میرم پشت سرت هم میگم، میگن عجب حالی داره فلان. رو به رو ظریف وایستاده بود، چه عشقی میده، گدایی در خونه اهل بیت چه میکنه؟ آدم عزیز میکنه، آبرو به آدم میده، صورت آدم رو نورانی میکنه. وقتی رو دست راستش آب میریخت، حضرت امیرا میگفت خدایا روز قیامت نامه عمل منو به دست راستم بده، منو روز قیامت آبرومو نبر، رسوام نکن، نامه رو بده دست راستم، مردم بفهمن من اهل نجاتم. وقتی رو چپش میریخت میگفت خدایا نامه عمل من دست چپم، بگو اینو تو با دست شستن خودت یکی میکنی، شما اینو یکی میکنی. حالا تو یکیشو فهمیدی، تو فهمیدی که تو قصد بهداش هست، بقیه هیچی، بقیهش هیچی، اما فقط بهداشته. بله بهداش توش هست، اما همونی که حافظ گفته هزار نکته باریک ترزمو اینجاست. توجه بفرمایید، غرضم این است کونو مع صادقین. بخاطر این تو هر زیارتنامه ای ما میخواییم که خدایا ما رو از اینا جدا نکن. من همه عاشورایی که برادرمون صوبا میخوند، من از اون یه تیکه میخونم، فاسأل الله الذی، من دیگه اصلا عاشورا توش دعا زیاده، من یه بار شمردم 12 تا دعا تو عاشورا هست، همین زیارت عاشورا. چون امام گفته رفتی زیر قبه قدر بدون، من دیگه ایشالله رفتی زیر قبه، آقا اونجا دعا مستجابه، اجابت و دعا تحت قبته. تنها جایی تو دنیا که خدا گفته هر کی دعا کنه من نه نمیگم، حتی مکه اینجوری نیست، خوش به حال اونایی که میرن زیر قبه. این توجه بفرمایید، مکه اینطوری نی، کعبه اینطوری نی، مسجد النبی اینطوری نی، هیچ جا، هیچ جا خدا هیچ جا نگفته هر چی بخواید میدم. اما وقتی به امام حسین رسیده، بخاطر امام هادی مریض میشد، مریضی میگرفت، پول میداد، هزینه هاشو تامین میکرد، به یکی پول میداد، از سامرا میگفت برو کربلا شفای منو زیر قبه بخوام. بعضی دوست دارن گیر بدن دیگه، هستن بودن یبن رسول الله، شما خودت حجت خدا رو زمینی، خودت امامی، بعد شما پول میدی یکی بره زیر قبه امام شما رو دعا، خودت دعا کن، دعای شما که بالاتره که. حضرت فرمودن شما نمیدونین، گفت خدا دوست داره مردم به قبه امام حسین پناه بیارن. کیف میکنه وقتی میبینه مردم حاجتاشون رو میان زیر اون قبه میخوان، نگه میدارن، میگن میریم زیر قبه پناه میاریم به قبه ابی عبدالله. شما نمیدونین، شما یه چیزی. راوی اومد به امام صادق گفت یا ابن رسول الله شما میرین کربلا یا فقط به ما میگین برین؟ خب سوال دیگه، اون میگفت شاید امام نیاز نداره بره پابوس امام، ما امام نیستیم بعد هر بریم، اما کسی که خودش امامه که دیگه نیاز نداره به یه امام دیگه پناه بیاره. گفت شما میرین کربلا یا فقط هی سفارش میکنید ماها بریم کربلا؟ امام همه تو کاملوز، امام رو کنده زانونش، عربا عصبانی میشن رو زانو میشینن. فهمیدن که من نمیرم زیارت جد قریبم حسین، در حالی که هر شب جمعه خدا حسین رو در کربلا زیارت میکنه. شبای جمعه گفت خدا امام حسین رو کربلا زیارت میکنه. بله دیگه، خب همین خدایی که تو قرآن میگه سلامون علی آل یاسین، این زیارته دیگه، زیارت همین سلامه. خدایی که تو کلام خداست دیگه، تو قرآن میگه سلامون علی المرسلین، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح. چه ایرادی داره آقا شبای جمعه از اول شب تا صبح خدایی بگه سلامون علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین؟ به خاطر این تو زیارت عاشورا میگه اومدی زیر قبه خواسته هاتو بگو، بعد پول نخوا، خونه نخوا، اینو بخوا. فاسال الله الذی، بعد میدونید دعاهاش طوریه که با امام حسین حرف میزنه و دعا میکنه. میگه من از اون خدایی که داره با اون حرف میزنه، با خدا صحبت نمیکنه، امام حسین رو ول نمیکنه رو به خدا کنه، بگه اللهم، نه، میگه فاسال الله الذی اکرمنی به معرفتکم، من از اون خدایی که به ما آبرو داده چون شما رو شناختیم، چون با شما ارتباط داریم، و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم، به ما آبرو داده به خاطر شناخت شما، به ما روزی کرده براءت از دشمنان شما. معلومه که روزی فقط سیب و پرتقال نی، همین که شما تو دلت کینه شمر باشد، کینه اصحاب سقیفه باشد، خودش آقایون روزیه، این خیلی شوکی میخواد، بعضی نیست روزیشون، بعضی ها براءت روزیشون نیست. رزقن البراءت من اعدائکم، چی میخوای؟ ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. میگه حسین جان ما اصلا نمیخوایم یه چشم به هم زدن از شما جداش. بله همون روز بدبخت میشه، یه لحظه امام حسین رو ول کنی بیچاره میشه. ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، همه جا میخوایم با شما باشیم. این همین است که میگه کونو مع الصادقین. امرو میخوام بگم بهترین ارتباط با اهل بیت زیارته. میدونی کی ارتباط ما با اهل بیت گل میکند، عمیق میشه؟ وقتی میریم کربلا. ولی اینجا هم خوبه، اما هیچ جا آقا کربلا نمیشه، اصلا قابل مقایسه نیست. الان حالی که اونا تو کربلا دارن قابل مقایسه نیست با این حالی که ما اینجا داریم. به خاطر این خدا میگه که بریم بذارین ارتباطتون با اهل بیت تقویت بشه، عمیق بشه، بعد گل کند. من عرضم رو تمام میکنم به این جمله. یه رفیقی داشتم انگلیس درس میخوند، الان اومده، خب میگفت لندن همش ابریه، جزیره است دیگه، اونجا جزیره است، دور تا دورش آبه، گفت همیشه ابریه. میگفت اگه یه روزی آفتاب خوبی تو لندن باشه تمام انگلیس ها میرن پشت بون برهنه میشن میخوابن رو زمین، اونا میگن دوش آفتاب میگیرند، میگن بدن ما یه ویتامین هایی لازم داره که اینو بعد از خورشید بگیرد، میرن میخوابن و این ویتامین ها رو از خورشید دریافت میکنن. ما هم همینطوریم آقا، از نظر معنوی ما یه ویتامین هایی لازم داریم بعد بریم روبروی ذریع امام حسین بشیم، همین دوشه، اما دوش معنویه. همین میرین اونجا میشینی، همه اون ویتامین هایی که لازم هست بشه بخوای چه نخوای امام القابت میکنه، وقتی بر میگردی میبینی اصلا یه چیز دیگه ای، خودت میفهمی. اینا رو باید خودت تجربه کنی آقایون، اینا به خوندن نی، عملیه. وقتی برمیگردی میبینی ایمانت قوی شده، اصلا میبینی یه آدم دیگه رفتی، یه آدم دیگه برگشتی. حالا اونایی که کربلا رفتن مشهد که رفتن، یعنی میرید روبرو ذریع امام رضا میشینی، امام رضا هر چی که آقا کم بود داری به تو القا میکنه از نظر معنوی، هی میده، هی مادی هم میدن، نه آقا همه چی به آدم میدن، چون انقدر کریمن نمیان به روت بزنند، یه جوری میذاره جیبت که نمیفهمی، اما هر وقت دست میکنی جیبت میبینی پره. کریم اینجوری پس نه، من الان پس باشم شما مهمون من باشی میخوای بری، میگم که مثلا یه غذای آماده کردم گذاشتم صندوق عقب، دیگه غذای تو را نخوریم، بعدم میگم که یه مثلا 400 500 تومانم گذاشتم تو جیبت، میگم تو را یه وقت خوردم احتیاج پیدا میکنم، مثلا عرض میکنم ماشینت هم میگم مثلا بنزینشو پر کردم، میگم شاید تو را پمپ بنزین نباشد، بردم زدم، هی به روخت میکشم. اما کریم اینجوری نه، همه اینا رو میکنه نمیگه، دست میدم این جیبت پره پوله، یعنی پاکت هم پره، اینا نمیان به روی تو بزنند. انقدر خدا شاید آقا دست به دست میدن ما رو زمین بزنن، آبرومونو ببرن، فاطمه نمیذارد، ولی نمیاد بگه آقا من جلوشو گرفتم. خدا شاید اصلا طرف ما نمیشه اومد، ما در حسن حسین حضرت فاطمه زهرا هستیم، واقعا طرف ما کسی نمیتوند بیا. چیزی که از نمیاد به رخ تو بکشد. استاد ما میگفت اجماع شد تهران زلزله بیاد. الان هم میگن دیگه، الان میگن 40 سال تهران بعد زلزله بیاد، 50 سال بعد همش میگن رو گسل دیگه، 30-40 سال هم هست میگن از زلزله تهران گذشته، یعنی بعد میومد. استاد ما میگفت الان دنیا رفته، خدا رحمتش، نمیدونم خودش دیده بود، من اینو نمیدونم چون نپرسیدم ازش، میگفت آخر آوردن گفتم ببریم از زهرام نظرشو بده، گفت وقتی آوردن پیش حضرت زهرا گفت من اجازه نمیدم، هنو تو کوچه پس کوچه های تهران برا حسین عزاداری، گفت مادام که اینجور عزاداری میکنن تهران من اجازه نمیدم. همه بزرگانم میگن آقا مادام که تهران اینجور امنه، تهران تهدید نمیشه. میدونی کی تهدید آقا؟ میگه این سیاهی ها جمع بشه از تهران، ما هیچی دیگه نداریم. شما خدا شاید صبح میای اینجا گریه میکنی، به گردن همه تهرانی ها حق داری، چه اونا بفهمن چه نفهمن، بلا میگردونه مجال صحابی عبدالله. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. خدا صلاح نمیدونه آقا بگه اینجا چه خبره، چون خود ما هم بخونی مغرور میشیم، چون خدا صلاحی قیامت نشون میده تو مجلس امام حسین چه خبره. من تو روایت دیدم اون لحظه ای که آدم، اینم حدیثه تو کامل و زیاراته، اون لحظه که داری پهنای صورتت گریه میکنی، اگه خدا نشون بده تو گریه تو چیه، خندت میگیره از خوشحالی ها، از شعف میخندی، میگی او این همه رو به من میدن. خدا نمیکنه که از گریه دست نکشی، هی شکستگی بهت میده، هی سوز بهت میده، اوج میخواد پیدا نکنی. نمیگه اینجا چه خبره. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست. ملائکه آقا میان اینجا خودشونو میمالن به در و دیوار این مجلس، میرن بالا، اونجا میگن چقدر نورانی شدی، چقدر معطر شدی. میگه من مجلس امام حسین بودم. آدرس میگیرن، میگن کجا هست، میگن ملائکه میان، آسمانی ها الان بیشتر از ما اومدن اینجا، آسمانی ها امام حسین رو بیشتر از ما میخواند. من در روید دارم بعضی ها دیر میرسم، اینا مجلس تموم شده همه رفتن، خودشون رو میمالن به در و دیوار، میگن در و دیوارش هم تبرکه. من ما اگه بفهمیم آقا نفس عمیق میکشیم. من میدون خراسون یا آقای منو فرستاد 4 هفته منبر برم، این مال جوانیمه، منم 4 هفته رفتم، یه روز منبرم تموم شد، یکی از اینا اومد، لات مشرب بودن مثل ماها نبودن، یکیشون اومد همه بهش توپیدن آقا دیر اومدی تموم شده، گفت آره اومدم ساعت رو دیدم، دیدم نمیرسم، گفتم بیام یه چند تا نفس عمیق بکشم، گیرم نمیاد. خود من اینو از او یاد گرفت، نشسته بود هی میگفت جونم، میگفت چه فضایی داره. اصلا دیرم من خدا شد دیرم من به اندازه اون 1000مونم نمیفهم. و واقعا همینطور الان شما همینطور که میری تو کوه نفس عمیق میکشی، میگه همش اکسیژنه، اینجا باید نفس هم بکشی، این فضا دیگه گیر نمیاد، تو این فضا فاطمه ناله میزنه، تو این فضا زینب ناله میزنه. و علامه مجلسی فرمود مجلسی کربلا منبر میری، اگه روزه ودا بخونی منم میام میشینم. فاطمه زهرا، حضرت زهرا، علامه رفت روزه ودا خوند. من امروز فاطمه رو هم دعوت کنم سلام الله علیها، بگم ما قابل نیستیم شما مجلس ما بیایید، مجلس ما هم نیست، مجلس پسر شماست. 5 روز این مردم هر جا برای پسر مجلس بگیرم مادر میاد. من مادر شهید دیدم، همرزماش اصفهان مجلس گرفتن رفت، همرزماش تو پادگان تو اصفهان خط گرفت، این خودشو رسون، گفت غریبه ها برای پسرم مجلس گرفتن، من نرم، پسرم گله میکنه، خودش رسون، گفت دم در وایستم یه تشکری بکنم، فاطمه دم دره. شما صبح میای بعد به فاطمه سلام کنی بیای تو. من دیدیم میگه ایشالله دم در که میریم، میگه ایشالله ایجا جبران میکنم تلافی. اینجوری تو از خوابت بزنی هر جوری شده بیای، فاطمه اینا رو تلافی نکنه. هم مجلس مجلس امام حسین، هم روزه روزه ودا. من همیشه تو ودا میگم، امروزم بگم، خدا نکنه با یه مشت عرازل و اوباش درگیر شی، زن و بچت هم همراهت باشه، ناموست همراهت باشه. اگه به من بگن اعظم مصیبات امام حسین چی بوده، من میگم این مرد ناموسش همراهش بود دیگه. بگم سخت جلو دختر بابا رو بزنم، بابا خورد میشه، سخت جلو خواهر برادر رو بزنم، برادره خورد میشه. ای صدا میزد یا زینب یا سکینه یا رباب، علیکن منه سلام، یعنی منم رفتم خدا حافظ. 84 زن و بچه اومدن اطراف زرجناه رو گرفتن. یکی صدا میزد حسین جان کی ما رو مدینه برمیگردون؟ یکی میگفت ما رو به کی میسپریم؟ یکی میگفت کاش اول میرفتیم ما رو مدینه میبردی بعد هر کسی یه چیزی. اما یه چیزی بگم دلاتون به این زنا قد بلندند آویزون شدن به اسب، قد تو بلنده دیگه، آویزون شدن اسب رو گرفتن. گفت دلم سوخت برای دختر 4-5 ساله، دیدم از زیر پای اسب میگه یا ابد انظر الی پدر جان زیر پارم ببین. گفت امام خم شد صدا دخترشو شنید، گفت چیه دخترم؟ گفت انار اتشان من تشکرم. من به نظرم میاد آقایون انقدر اینا گریه کردن، انقدر خودشونو زدن، هر کی از یه گوشه افتاد، امام دید بهترین وقته تا زینب نیومده بکنه بره دیگه، کارو تمام. هر چی اسب و پی کردید اسب قدم از قدم بر نگاه کردید سکینه اومده پای اسب گرفت. نمیذارم بری، امرو هر کی رفت بر نگشت. حاج آقام اومد، این آخرین جمله‌ام باشد، به روش شهید غلام علی این قسمت روزه رو بخونم. میگفت 84 زن و بچه رو کنار زد حسین، کار سختیه، سکینه رو کنار زد، رقیه رو کنار زد، بعد از این اجنه اومدن، اجنه رو کنار زد، ملائکه رو کنار زد، ارواح مؤمنین رو، گفت همه رو زد کنار. اما میگفت با زینب نمیدوند حسین چه بکنه. راوی گفت هنوز چند قدم دور نشده بود، یه وقتی دیدم یه خانوم بلند بالایی هی صدا میزنه محلن محلن یبنز، من هنوز زیر گلوتو نبوسیدم، عجله نکن، من هنوز پیرن کهنه رو نیاوردم. یه پیراهن کهنه به تن امام کرد، این لبا رو گذاشت جای مادر زیر گلوی برادر رو بوسید. نمیدونم این بوسه به زینب سخت گذشت، جای مادر زیر گلو رو میبوسید، یا اونجایی که اومد تو گودال قتلگاه شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو، این لبها رو گذاشت رو اون رگهای بریده.